ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه را آغاز میکنیم. امروز جمعه 15 ماه اسد سال 1400 هجری شمسی برابر است با ششم ماه آگوست سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که توقع حکومت افغانستان از اجلاس امروزه شورای امنیت سازمان ملل متحد چیست؟ یک سخنگوی وزارت خارجه میگوید
دولت جمهوری اسلامی افغانستان توقع دارد تا در قطع عاجل خشونت ها و قطع عاجل حملات طالبان تصمیم بگیرند.
رؤسای شوراهای ولایتی بعضی از ولایات اجلاس در رابطه با حمایت قوای امنیتی و جنگ در افغانستان برگزار کردند. در قطعنامه این اجلاس آمده
شورای ولایتی که ارتباط نزدیک با مردم دارند از گذشته برایشان به اثبات رسیده که جنگ بالای ملت و خاک ما تحمیل شده.
مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی. تولید سالانه تخم مرغ در افغانستان از 600 میلیون گذشت. ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران حلف وفاداری یاد کرد و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
مالای لیلامی حساب بندل میه، جمپر جداست، جاکتش جداست، برزوی جداست، گیاز کوریا زیافتر میه، ژاپن، لندنی زیافت میه.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد افغانستان بحث می کند. در انفجار ماین در مزار شریف 12 نفر زخمی شدند. امریکا از ایران خواسته که به گفتگوها در مورد موافقتنامه اتمی سال 2015 برگردد. تفصیل خبرها. قرار است شورای امنیت ملل متحد در یک نشست فوق‌العاده درباره افزایش خشونت‌ها در افغانستان امروز جمعه بحث کند. تی.اس. تریموتی، سفیر هند در سازمان ملل متحد، در توییت دیروز پنجشنبه گفت که این نشست تحت ریاست کشورش برگزار می‌شود. نشست ویژه شورای امنیت در مورد افغانستان با درخواست این کشور برگزار می شود. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان دو روز پیش در جریان صحبت تلفنی با اس جی شنکر همتای هندیش خواستار برگزاری این نشست شده بود. هند در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را به عهده دارد. به دنبال آغاز روند خروج کامل نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان در اول ماه می امسال، طالبان حملات خود را در این کشور افزایش دادند. مقام‌های پلیس بلخ می‌گویند دست کم 12 تن در انفجار ماین در شهر مزار شریف مرکز این ولایت زخمی شدند. عادل شاه عادل سخنگوی قماندانی امنیه بلخ به رادیو آزادی گفت که انفجار در منطقه نظرگاه در غرب روزه بعد از ظهر دیروز رخ داد. به گفته او ماین در یک بایسیکل جاسازی شده بود. از سوی دیگر غوث‌الدین انوری عامل شفاخانه حوزوی بلخ گفت که کودکان و 2 تن از نظامیان شامل زخمیانند. مسئولیت انفجار را کسی یا گروه تا هنوز به عهده نگرفته. نخستین گروهی از ترجمان‌های افغان و کارمندان سفارت کانادا در کابل همراه با خانواده‌های خود به کانادا رسید. مارکو مندیسینو وزیر امور مهاجرین کانادا از ورود این افغان‌ها دیروز خبر داد و گفت که هزاران افغان تحت برنامه ویژه مهاجرت به کانادا خواهند آمد.
همچنان تأکید می‌کنم که از طریق این برنامه از هزاران افغان استقبال خواهد شد. روش قابل انعطاف و وسیع را در زمینه شناسایی اعضای خانواده ها روی دست داریم که همه شمول بودن بخشی از این برنامه ویژه مهاجرت است.
کانادا ماه گذشته اعلام کرد افغانهایی را که با نیروهای کانادایی و بخشهای دیپلماتیک و ملکی کانادا در افغانستان کار کردند پناه می دهد تا از حملات احتمالی طالبان در امان بمانند. ماموریت جنگی کانادا در افغانستان یک دهه پیش پایان یافت و از آن زمان به این طرف به حدود 800 افغان که به عنوان ترجمان و یا در پست‌های دیگر با کانادایی ها کار کرده بودند پناه داده است. امریکا هم اقداماتی را برای پناه دادن افغان‌هایی که با ایالات متحده در افغانستان کار کردند قبلا روی دست گرفته و هفته جاری برنامه جدیدی را اعلام کرد که بر اساس آن درخواست‌های پناهندگی هزاران افغان دیگر پذیرفته خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ایالات متحده از ایران خواسته است که به گفتگوها درباره احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 بازگردد. واشنگتن این خواست را پس از آن مطرح کرد که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران روز پنجشنبه سوگند یاد کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری گفت که واشنگتن از ایران می‌خواهد که به زودی به مذاکرات برگردد. با گفته وی این برای آمریکا یک اولویت فوری است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا واشنگتن را از توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان در سال 2018 بیرون کرد و تحریم‌ها را بر تهران از سر گرفت. شش دور گفتگوها از ماه اپریل به این طرف به هدف احیای این توافقنامه بی‌نتیجه ماند. رئیسی در مراسم تحلیفش گفت که تحریم‌ها باید برداشته شوند و به گفته وی برای رسیدن به این هدف از هر طرح دیپلماتیک حمایت می‌کند. مقام‌های پاکستانی پس از آن نیروهای شبه نظامی را دیروز در یک شهرک در ایالت پنجاب جابجا کردند که گروهی از افراد خشمگین یک معبد هندوها را در آنجا آتش زدند. احمد نواز سخنگوی پلیس منطقه رحیمیار خان به خبرگزاری رویترز گفته است که این گروه پس از آن به معبد در شهرک که بانگ حمله کردند که گزارش شد یک پسر هندو در کتابخانه یک آموزشگاه اسلامی ادرار کرده است. نواز افزود که پلیس در جستجوی حمله کننده هاست و همچنان تلاش میکند دریابد که پسر مظنون که در توقیف به سر میبرد از جامعه هندوی محلی است یا خیر. قرار است در ادامه بازی های المپیک توکیو تیم امریکا در مرحله نهایی مسابقات باسکتبال مردان به مسافه فرانسه برود. اعضای تیم امریکا تلاش میکنند که برای چهارمین بار پی هم مدال طلا را به دست آورند. این تیم روز پنجشنبه در مرحله نیمه نهایی استرالیا را با نتیجه 97 بر 78 شکست داد. سپس فرانسه توانست سلووانیا را با نتیجه 90 بر 89 شکست دهد. رقابت بر سر مدال طلا فردا شنبه 7 ماه آگوست برگزار خواهد شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم وضعیت آب و هوای افغانستان و چند شهر دیگر کشور که بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32.19. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37.22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29.31. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40.23. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 41.29.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه آمریکا و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره تسریع مذاکرات صلح این کشور و دستیابی به یک توافق سیاسی گفتگو کردند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفت که انتونی بلینکن با عبدالله عبدالله دیروز صحبت کرد. در این حال اتحادیه اروپا افزایش خشونت‌ها را در افغانستان محکوم کرده و خواستار آتش بس فوری در این کشور شده است. از سوی دیگر قرارش نشست فوق‌العاده شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان امروز جمعه برگزار شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در خصوص مذاکرات صلح و افزایش خشونت‌ها در این کشور گفتگو کرده است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه میگوید که انتونی بلینکن و عبدالله عبدالله در مورد ادامه حملات طالبان، جان باختن افغانهای بیگناه و بیجا شدن غیر نظامیان در افغانستان ابراز تأسف کردند. بر اساس بیانیه آقایان بلینکن و عبدالله درباره تسریع مذاکرات صلح افغانستان و دستیابی به یک توافق سیاسی فراگیر که در آن حقوق تمام افغانها به شمول زنان و اقلیت‌ها رعایت شود گفتگو کردند. در این حال قرار است در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان در نشست فوق‌العاده شورای امنیت ملل متحد امروز جمعه بحث شود. حکومت افغانستان از این نشست چه انتظار دارد؟ گران حیواد سخنگوی وزارت خارجه.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان توقع دارد تا بر قطع عاجل خشونت ها و قطع عاجل حملات طالبا تصمیم بگیرند برای جلوگیری از فاجعه حقوق بشری که ناشی از حملات طالبان در جریان است جلوگیری نمایند. ما توقع داریم که شورای امنیت سازمان ملل متحد فیصله نماید تا روند مذاکرات صلح افغانستان تسریع شود و بتانیم در آینده نزدیک به توافق صلح برسیم.
نشست ویژه شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان با درخواست این کشور برگزار می شود. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان اواخر روز سه‌شنبه هفته روان در جریان مکالمه تلفنی با اس جی شنکر همتای هندیش خواستار برگزاری این نشست شده بود. در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را هند به عهده دارد. در این حال اتحادیه اروپا افزایش خشونت‌ها در افغانستان را که به گفته این اتحادیه ناشی از تشدید حملات طالبان است محکوم کرده. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یانس لناریچیچ کمیشنر این اتحادیه در امور مدیریت بحران در بیانیه مشترک دیروز گفتند که عملیات نظامی طالبان در تضاد مستقیم با تعهد این گروه برای حل اختلافات از طریق مذاکره و روند صلح دو است. در بیانیه گفته شده که نقض قانون بشردوستانه بین المللی و حقوق بشری به خصوص در مناطق تحت کنترل طالبان مانند قتل‌های خودسرانه غیر نظامیان، شلاق زدن زنان در معذر عام و تخریب زیرساخت‌ها سبب تباهی این کشور می‌شود. بر اساس بیانیه برخی از این اقدامات جرایم جنگی به حساب آمده می‌تواند و جنگجویان یا قماندانان طالبان که مسئول این رویدادهاند باید پاسخگو قرار گیرند. به دنبال آغاز روند خروج کامل نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان در اول ماه می امسال، طالبان حملات خود را در این کشور افزایش دادند. ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار، شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلبند و بخشای از ولایت هرات و شمول شهر هرات به تازگی گواه جنگ و درگیری شدید بودند و بر اساس گزارش ها این جنگ به خصوص در لشکرگاه هنوز هم ادامه دارد. بر اساس یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طالبان اخیراً پس از تصرف سپین بولدک دست به کشتار غیر نظامیان و غارت و چپاول اموال مردم زدند. به گفته این کمیسیون تا حال هویت 40 تن از قربانیان شناسایی شده، اما طالبان ادعاها را درباره کشتار غیر نظامیان توسط جنگجویان این گروه در قندهار رد کردند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شماری از اعضای شوراهای ولایتی با اعلام پشتیبانی از نیروهای امنیتی و نظام جمهوریت گفتند که طالبان به صلح تنده نیستند. رئیس های شوراهای ولایتی شماری از ولایت‌های کشور در نشست خبری مشترک دیروز در خطنامه گفتند که پاکستان به گونه آشکارا جنگ و مداخله را در برابر افغانستان آغاز کرده است، ادعایی که پاکستان پیش از این بارها رد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از اعضا و رئیس های شورای ولایتی کشور طالبان را به جنایت های ضد بشری و جنگی متهم میکنند و میگویند این گروه با کشتار مردم در بین مردم جا ندارند و شهروندان در برابر این گروه ایستادند. شمار از رئیس های شورای ولایتی در نشست خبری روز پنجشنبه در کابل گفتند که در ولایت های خود در سنگرها با نیروهای امنیتی در برابر گروه هایی که برای منافع پاکستان میجنگند می ایستند. دادلا قانی رئیس شورای ولایتی فرا:
طالبان نن
جنگ امروز جنگ حرام است. جنگ نیروهای ما مقدس و جهاد است. ما در کنار نیروهای امنیتی ما استاده ایم و مردم ما صدا می زنیم که جنگ طالبان با اشاره آیسای می جنگند. پول اکثر گمرک ها که زیر اداره این گروه است با آیسای می رود. آیسای از اینها تیکداران دین ساخته است. این جنگ برحق است و ما در آن پیروز خواهیم شد. جامعه جهانی باید جلو رفتارهای شیطانی پاکستان را بگیرد.
از سوی دیگر نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی از ایستادگی مردم در کنار نیروهای امنیتی کشور ستایش می کند.
مردم امروز بیدار شدند که دیگر نمیگذارند که
طالع و اجنبی هایی که در افغانستان جنگ میکنند جلو از اونا ایستاد شدند و با شعارهای الله اکبر در تمام ولایت کشور صدای خود بر ضد طالب و بر حقانیت نیروهای امنیتی بلند کردند. استخبارات منطقه و مخصوصا پاکستان طالب امروز آلی دستشان قرار دادند. طالب به خاطر خرابی و بدنامی این نظم و نظام ما کار میگیرند. ما در هر منطقه والی شاهد هستیم که طالبان دست به جنایت بشری زدن.
این رئیس های شورای ولایتی با صدور قطعنامه از نظام جمهوریت و نیروهای امنیتی اعلام حمایت کردند. امرودین ولی رئیس شورای ولایتی کندز بخش از قطعنامه را چنین خواند:
شورای ولایتی که ارتباطی نزدیک با مردم دارند از گذشته برایشان به اثبات رسیده که جنگ بالای ملت و خاک ما تحمیل شده. ما حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی و وجیبه ملی و اسلامی خود میدان. جنگ بیگانگان را بیشتر گرم ساختند. طالبان و سایر مخالفین دولت از کشتار افراد ملکی، بی‌احترامی به انسانیت، تخریب تأسیسات عامل منفعت لذت میبرند. آنها بالای ساله که یک اصل اسلامی و قرآنی است باور ندارند. شوراهای ولایتی در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی قرار دارند. کشور و نظام خیش قاطعانه حمایت و دفاع میکنند.
حالا این انتقادها در حال مطرح میشوند که در سه روز پسین کابل و شماره از ولایت‌ها گواه خیزش‌های مردمی و سر دادن شعارهای الله اکبر در پشتیبانی از نیروهای امنیتی بوده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی این ادعا را رد میکند و میگوید حکومت افغانستان در کنار امریکا ایستاده این کشور اشغال شده بوده و باید به گفته او اصلاح شود و میگوید جنگ این گروه را با ISI ربط دادن منطقی نیست.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و حالا هم مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی.
روزنامه گلوب اند میل چاپ کانادا به حمله های هوایی علیه مواضع طالبان در جنوب افغانستان توجه کرده. روزنامه گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را نشر کرده. در گزارش آمده که نیروهای افغان مواضع طالبان را در مناطق مختلف از جمله در شهر لشکرگاه مرکز هلمند به روز پنجشنبه بمباران کردند. مردم عادی به رادیو آزادی گفتند که در نبردهای اخیر با آنان فراوان زیان رسیده. در مطلب نشر شده در گلوب اند میل به نقل از اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و دیدبان حقوق بشر آمده که از طرفهای درگیر جنگ خواستند که از آسیب رساندن به غیر نظامیان بپرهیزند. روزنامه ایونینگ استاندارد تبصره سیاسی را در مورد افغانستان نشر کرده. نویسنده گفته که به استراتژی در مورد افغانستان نیاز فوری وجود دارد. نویسنده به این باور است که جنرالان برحقند که به رهبران سیاسی هشدار دادند که واقعیت استراتژیک را درک کنند. او توضیح داده که منظور از استراتژی داشتن پالیسی و برنامه برای امنیت ملی و بین المللی است. روزنامه گاردین نامه سرگشاده ای را نشر کرده در مورد حمایت از خبرنگارانی که با رسانه های بریتانیایی کار کردند. در ادامه آمده که 20 رسانه بریتانیا از جمله خود گاردین نامه سرگشاده را به حکومت بریتانیا سپردند. آنان از صدر اعظم و وزیر خارجه بریتانیا خواستند که باید به افغانان ویزا داده شود که با رسانه های بریتانیایی در افغانستان کمک کردند. در بخش از نامه سرگشاده آمده که در سالهای اخیر طالبان کمپاین قتل‌های هدفمند علیه خبرنگاران را راه انداختند. قبلا ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان به رادیو آزادی گفته بود که این گروه در کشتار خبرنگاران دست نداشته است. در ادامه می‌خوانیم که قربانیان برجسته مشمول الیاس دایی می‌شوند. در نامه آمده که دایی با بسیاری از رسانه‌های بریتانیایی در بخش اطلاع رسانی کمک کرده بود. دایی خبرنگار سابق رادیو آزادی در ماه نوامبر سال 2020 در انفجار در موترش در هلمند کشته شد. در نامه هشدار داده شده که اگر روزنامه نگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان که به اطلاع رسانی برای مردم بریتانیا نقش مهم ایفا کردن نادیده گرفته شوند، در معرض خطر آزار و اذیت، آسیب جسمی، حبس، شکنجه یا مرگ قرار خواهند گرفت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت زراعت، مالداری و آبیاری میگوید تولید سالانه تخم مرغ در افغانستان بیش از 600 میلیون و 90 هزار است. اما اکبر رستمی سخنگوی این وزارت میگوید نیاز سالانه افغانستان 1.2 میلیارد تخم است که 50% آن از داخل تامین می شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
تخم مرغ غذای پرکاربردی که هم در آب پخته می شود و هم در روغن. اما پرسش این است که تخم مرغ بیشتر برای فایده های آن مصرف می شود یا تنها یک غذا است؟ مزمل و نوید، ساکنان کابل.
به خاطر از استفاده می کنیم یکی خوب قیمت ها خیلی بلند است. اگر ما غذاهایی که با پول غذا بدست می مشکل است و در وضعیت کنونی اقتصاد خیلی ضعیف است و دومی که مو موضوع زود پزیش است که یعنی وقت گیر نیست زود پخته می شود.
طریقه پختنش خیلی ساده است، وقت کم در بر میگیرند و مسئله دیگه هم این که زیادتر کسایی که تنبل هستند دیگه چیزا رو پخته کردن نمیتونند، فقط همین تخم یاد دارن و از این استفاده میکنن این رو پخته میکنن.
وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان میگوید که این کشور سالانه به 1.2 میلیارد تخم مرغ نیاز دارد، در حالی که تولید داخلی تخم های فارمی حدود 7 میلیون است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، گفت
ظرفیت تولید سالانه تخم مرغ و افغانستان به اساس ارقام احصایوی به بیشتر از 690 میلیون بیضه در سال رسیده، در حالی که نیاز سالانه افغانستان به تخم مرغ بیشتر از 1.2 میلیارد بیضه است. با این حساب بیشتر از 50% نیازهای کشور از طریق تولیدات داخلی تامین میشه.
دکتران میگویند تخم مرغ یک غذای فوق العاده و حاوی تمام مواد مغذی است. مردم افغانستان بیشتر تخم مرغ را میپسندند. دکتران میگویند تخم مرغ خانگی از نظر تغذیه در مقایسه با تخم مرغ‌های فارمی مواد مغذی بیشتر دارد، اما برای کسانی که بدنشان کلسترول یا چربی زیاد تولید می‌کند، خوردن زیاد تخم مرغ توصیه نمی‌شود. احمد علی کریمی، دکتر متخصص داخله، می‌گوید از آنجایی که مرغ‌های خانگی معمولاً در بیرون از منزل زیر نور آفتاب هستند و از حشرات، کرم‌ها، غلات و انواع سبزی استفاده می‌کنند، تخم آنها سرشار از مواد مغذی است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران مراسم تحلیف را روز پنجشنبه بجا آورد. وی در حال کارش را به حیث رئیس جمهور نو ایران آغاز می کند که کشورش با مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم های امریکا، بحران روبرو روز بروز افزایش یافته صحی، تنش‌های فزاینده منطقه‌ای و مذاکرات دشوار در زمینه احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 روبرو است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور ایران سوگند یاد کرد. او در مراسم تحلیفش در مقر مجلس شورای اسلامی در تهران روز پنجشنبه گفت که برای خدمتگزاری به مردم ایران و حمایت از عدالت تلاش خواهد کرد. او افزود
انتخابات نقطه آغاز مشارکت مردم است، نه نقطه پایان آن، و دولت مردمی به دنبال تحقق خواست مردم و پیام آنان در این انتخابات خواهد بود. پیام رأی مردم ایران در حماسه 28 خرداد 1400 پیام تحول خواهی و عدالت طلبی بود.
رئیسی قبلا رئیس قوه قضاییه ایران بود و غرب از او انتقاد کرده که در زمان کارش در این پست مرتکب نقض حقوق بشری شده بود. ایالات متحده وی را به خاطر آنچه دست داشتنش در اعدام گروهی هزاران زندانی سیاسی در ایران خوانده شده تحریم کرده است. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران بود. توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان در سال 2015 دستاورد تاریخی روحانی به حساب می‌آید. در نتیجه این توافق بسیاری از تحریم‌ها بر ایران در بدل محدود شدن برنامه هسته‌ای آن کشور دور شدند. آمریکا پس از آن تحریم‌ها را بر ایران اثر گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده واشنگتن را از توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان در سال 2018 بیرون کرد. اثرگیری تحریم‌های آمریکا به اقتصاد ایران آسیب بیشتری وارد کرد. انتظار می‌رود مقابله با مشکلات اقتصادی و مذاکرات برای احیای توافقنامه هسته‌ای در صدر دستور کار رئیسی قرار داشته باشد. وی در مراسم تحلیف خود گفت که تحریم‌ها باید برداشته شوند و به گفته رئیسی برای رسیدن به این هدف از هر طرح دیپلماتیک حمایت می‌کند. از ماه اپریل به این طرف 6 دور گفتگوها میان ایران و قدرت‌های جهان در ویانا پایتخت اتریش به هدف احیای توافقنامه هسته‌ای برگزار شده است. آخرین نشست در 20 ماه جون برگزار شد و تاریخ نشست بعدی تعیین نشده است. در مراسم تألیف ابراهیم رئیسی، مقام‌های برخی از کشورها از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اشتراک کرده بود. با گزارش رسانه‌های ایرانی، چندین مقام خارجی به شمول رئیس جمهور عراق و رئیسان پارلمان نایجر، سوریه، تاجیکستان، ازبکستان و تانزانیا به مراسم تألیف رئیسی دعوت شده بودند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. قرار است شورای امنیت ملل متحد در یک نشست فوق‌العاده درباره افزایش خشونت‌ها در افغانستان امروز جمعه بحث کند. تی استرمورتی، سفیر هند در سازمان ملل متحد، در توییت دیروز پنجشنبه گفت که این نشست تحت ریاست کشورش برگزار می شود. مقام های پلیس ولایت بلخ می گویند که دست کم 12 تن در انفجار ماین در شهر مزار شریف مرکز ولایت زخمی شدند. غوث‌الدین انوری، عامل شفاخانه حوضه‌ای بلخ، گفته که کودکان و 2 تن از نظامیان شامل زخمیانند. نخستین گروه از ترجمان‌های افغان و کارمندان سفارت کانادا در کابل همراه با خانواده‌های خود به کانادا رسیدند. مارکو مندسینو، وزیر امور مهاجرین کانادا، از ورود این مهاجرین دیروز خبر داد و گفت که هزاران افغان تحت برنامه ویزای مهاجرت به کانادا خواهند آمد. ایالات متحده از ایران خواسته است که به گفتگوها درباره احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 بازگردد. واشنگتن این خواست را پس از آن مطرح کرد که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران روز پنجشنبه سوگند یاد کرد. مقامات پاکستانی پس از آن نیروهای شبه نظامی را دیروز در یک شهرک در ایالت پنجاب جابجا کردند که گروهی از افراد خشمگین یک معبد هندوها را در آنجا آتش زدند. و قرار است در ادامه بازی‌های المپیک توکیو تیم آمریکا در مرحله نهایی مسابقات بسکتبال مردان به مسافه فرانسه برود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ‌های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه یکی از برادرهایی را داریم که مصروف کار در لباسهای لیلامی است. خود معرفی کنین.
اسمم امان الله.
مالای لیلامی را بگین که از کجا میایه؟
مالای لیلامی میده حساب بندل میاد. بگیده خانه جمپر جداست، جاکتش جداست، برزوی جداست، یاز کوریا زیافتر میاد. کوریا، جاپان، لندنی زیافت میاد. در این کشور ها میاد زیافتر. بله.
خودتان قیمت گذاری میکنین یا برتان تو حساب میکنین معلوم میشه؟
نه، حساب است که بندل های جمپر رقم رقم است. مثال از 15000 شروع است تا 8000 را پرند. مال خوبترش افغانی. بله، بگید اصانه جاکت مثال از 5000 شروع است تا 16000 را پرند. یعنی مختلف است. این نیست که به حساب بگویی که کلیش دیگه قیمت بیه یا ایتو باشه گدوت بیه. جمپر بندل جداست، برزو جداست، جاکت جداست، اما هر جنسی که بخوای و به حساب مستکدهش جداست. جدا فروخته میشه.
با شما این خود تان قیمت گذاری میکنی؟
نه دیگه، معلوم دار است. حساب است که تعداد داره یا بگیده اصلا. مثال برای ما تمام میشه یک جمپر 180 200 تمام میشه و ما سودا میکنیم 200 250 260 280 بگیده اصلا. با در قادش خشرام میبره. یعنی خشره میبره که حتی در قیمت 50 60 روبان میشه.
کاربار لباسای لیلامی حالا چطور است؟ چون لباسای چینایی هم در بازار زیاد است.
والا از قایده که چینایی که برام کمر سست شده لیلامی. دیگه لیلامی زمان سابق بسیار خوب بود. در این اواخر هم کمر خوبتر شده. تا این سال در کمر فرق آمده و خاطر که اقتصاد مردم شده ضعیف رو به لیلامی آورده مردم.
توان هم داره بازیکار؟
بله آه، توان هم داره.
توانش چه قسم؟
توانش دهی رقم است که به حساب خشنه میبره، زره میبره، سخته میبره. بگید اصلا به تو وقت شده ما به حساب ده قلمال توان دانی 50,000 60,000
بستگی داره سنه دیده قوی داره
تو بسته ها میشه که واس کنی داخلش کالا نباشه یک چیز دیگه باشه
نه اون رقم نیست
موفق باشی تشکر
از خودتان گرم
در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند